ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه میکروفون شما به نشر میرسد که ظریف نظر میزبان آن است. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ملل متحد اعدام یک نفر در ولایت پکتیا از سوی طالبان را محکوم کرده است. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، امروز در شبکه ایکس تویتر سابق ضمن هولناک و بی‌رحمانه خواندن این اعدام از طالبان خواسته فوراً این اقدامات را متوقف کند. دفتر هیئت معاملت ملل متحد در افغانستان یوناما هم گفته که اعدام‌ها در محضر عام خلاف تعهدات بین المللی افغانستان در بخش حقوق بشری است. یوناما امروز چهارشنبه 23 عقرب در صفحه اکس خود خواستار پایان دادن به این اعدام ها شده است. حکومت طالبان امروز چهارشنبه یک نفر را در ورزشگاه شهر گردیز مرکز پکتیا در محضر عام اعدام کرده. استر محکمه طالبان با نشر خبرنامه در صفحه اکس خود گفته که فرد محکوم به نام محمد ایاز اسد قصاص شد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که محمد ایاز اسد با شلیک 3 گلوله به سینه‌اش از سوی خانواده مقتول در برابر چشمان هزاران تماشاچی اعدام شد. برخی از اعضای کابینه طالبان از جمله سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله آنها نیز در محل اعدام در پکتیا حضور یافته بودند. بر اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، این ششمین حکم اعدام منصوب به قصاص است که از سوی آنان عملی می شود. طالبان می گویند که این احکام بر اساس قوانین اسلامی است، اما ملل متحد این مجازات ها را ظالمانه و نقض حق زندگی می داند. مسئولان برخی رسانه ها و نهادهای حامی آنها در افغانستان از مشکلات در روند دسترسی به اطلاعات شکایت دارند. مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس خود گفته است که مسئولان رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها این موضوع را امروز در دیدار با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مطرح کرده و خواستار حل این مشکلات شده. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پاسخ به خواست آنان گفته که در راستای حل این مشکلات اقدام خواهند کرد و حکومتشان متعهد به فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 3 سال گذشته، در کنار شکایت‌ها درباره عدم دسترسی به اطلاعات، گزارش‌های متعدد از وضع محدودیت‌های مختلف بر رسانه‌ها و خبرنگاران مانند سانسور گزارش‌ها و نشرات و همچنان بازداشت، زندانی ساختن و شکنجه کردن خبرنگاران منتشر شده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان نرخنامه جدید برای خدمات اینترنتی و مکالماتی اعلان کرد. بر اساس این نرخنامه هزینه یک دقیقه تماس میان سیمکارت های یک شبکه 1.5 افغانی و 1 افغانی و 30 پول و از یک شبکه به شبکه دیگر 1 افغانی و 40 پول تعیین شده است. با توجه به این نرخنامه هزینه های تماس نسبت به گذشته 30 تا 36 درصد کاهش یافته است. نجیب الله حیات حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، امروز به رسانه ها گفته است که بهای 1 جیبی اینترنت 95 افغانی تعیین شده که نسبت به گذشته 14 درصد کاهش را نشان می دهد. هزینه فرستادن پیام نوشتاری از سیم کارت به یک شبکه و شبکه دیگر 1.5 افغانی تعیین شده است که نسبت به بهای قبلی 68 درصد کاهش را نشان می دهد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، پیت هگزت، مجری فاکس نیوز را با عنوان وزیر دفاع کابینه‌اش معرفی کرد. هگزت همچنان یک کهنه سرباز گارد آمریکاست که در افغانستان، عراق و خلیج گوانتانامو در کیوبا هم وظیفه اجرا کرده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزینش او که در بخش پیش بردن ماموریت‌های کلان نظامی تجربه ندارد، برای تصاحب بزرگترین و قدرتمندترین اردوی دنیا با حیرت و نگرانی در میان بسیاری در واشنگتن مواجه شده است. انتخاب او که مجری یک برنامه تلویزیونی در فاکس نیوز است، می تواند تغییرات گسترده ای را در اردوی آمریکا به میان آورد.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور مت بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
پیام مار نشو که
میشه از همین حالا میکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم، به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما چالش های زمستانی و ناامنی غذایی در افغانستان است. در این مورد گفتیم که با مهمان های محترم ما صحبت میکنیم. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، حدود 32% از جمعیت افغانستان در زمستان پیشرو با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. همچنین صندوق نجات کودکان سیف د چلدرن هشدار داده که برنامه زمستانی این سازمان به 4.2 میلیون دلار کمبود بودجه مواجه است. آنها اشاره کردند که افراد متاثر از سیلاب ها و ناامنی غذایی در شرایط بدتر قرار خواهند گرفت و برای رفع نیازمندی ها به 1 میلیارد دلار بودجه میگند که نیاز دارند. با اجازه مهمان های محترم ما یک گزارش داشتیم، این گزارش به خاطر در کمی موضوع بشنویم با هم.
گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP می گوید وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، ولی با فرار رسیدن زمستان نگرانی های وسیع وجود دارد. نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC می گوید تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری دچارند. هرچند این آمار جدید از رقم سال 2023 که 15.3 میلیون نفر با بحران کمبود مواد غذایی روبرو بودند کمتر است، ولی باز هم نیازمندی روز افزون به مواد خوراکی در کشور قابل نگرانی خوانده شده است. برنامه جهانی غذا میگوید این بهبودی جزئی در نتیجه کمک‌های بشری وسیع به میان آمده و از وضعیت جدی کمبود مواد خوراکی جلوگیری شده، اما پیش بینی می‌کند که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی دچار خواهند شد. میزان دوامدار بیکاری، قرضداری خانواده ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در بهای مواد خوراکی عوامل وضعیت فعلی شناسایی شدند. پیش بینی می شود که تغییرات اقلیمی در سال 2025 تأثیرات ناگوار بر حاصلات زراعت و مالداری خواهد داشت و به همین ملحوظ نیازمندی به کمک های خوراکی ادامه خواهد یافت. کمک‌های بشر دوستانه به خصوص در زندگی افراد بی‌بساط نقش حیاتی داشته است. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی می‌گوید
در منطقه که من زندگی می‌کنم کمک‌های WFP به مردم می‌رسد. با خانواده‌های بی‌بساط آرد و روغن کمک می‌کنند،
اما برخی مردم از نحوه توزیع و عدم دسترسی به این کمک‌ها شکایت می‌کنند. یک تن از شنوندگان در پیام‌گیر رادیو آزادی چنین می‌گوید:
کمکی که از طرف ملل متحد میشه یا از طرف WFP اتوازات نمیشه، او روانده کند مثلا دکلیس روانده کند بازو روانده کند در نایه رئیس نایه سرای خودم میگره خیش قوم خودم یک کار که بازی کنی وکیلا میتن وکیلا لست میگرن احمد محمود لست گرفتگی سوری سواد سین بیکنه به اونمو مردم میده که بلند مندل دارم موتر دارم.
ولی عزت‌الله پیژاند استاد سابق پوهنتون که با برنامه های کمک رسانی اتحادیه اروپا همکاری داشته میگوید که رساندن کمک به برخی مناطق کار آسان نیست.
کسانی که گه گاهی از دچار شدن با حوادث مختلف متضرر می شوند، آنها در مناطقی می باشند که در آنجا تسهیلات و رسیدن به آنها آسان نیست. آنها در ولایت ها یا ولسوالی های زندگی می کنند که در آنجا سرک نیست، موتر و کاروان های کمک به آسانی به آنجا نمی تواند برسد.
در این میان سازمان بین المللی حفاظت از اطفال Save the Children می گوید ضمن برنامه زمستانی خود نیت دارد که به 18,000 خانواده کمک های غذایی، صحی و نقدی برساند. چاریتی لوکایا، مسئول کمک‌های بشری این سازمان در افغانستان، در یک ویدیویی که سازمان سیف د چلدرن روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نشر کرده می‌گوید، در حال حاضر تنها با 6000 خانواده به شمول 20000 طفل از طریق این برنامه کمک کرده می‌تواند.
بله، گزارش همکارم شنیده. مهمانای محترم ما امیل لحظه که با ما هستن، محترم سارا هاشمی، خودشان تحلیلگر مسائل اجتماعی هستن و خودشان در مهاجر هستن در ایران، و همچنان محترم هوگه امیل که فعال جامعه مدنی هستن و از کسایی که معترض بودن سابق و فعلا هم شاید معترض باشن، اونا هم از داخل افغانستان با ما هستن. خانم هاشمی، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و همچنان مهمانان عزیز و شنونده‌های عزیز. از سفارت تشکر آقای نیستم.
تشکر خانم امیل، خوش آمدین شما.
خوش باشین، سلام به شما، سلام به مهمان برنامه، به شنونده‌های عزیز، خوش باشین.
تشکر. اصلا نام برنامه میکروفون شما از شنونده های عزیز ماست، منتها ارتباطات تلفنی بسیار زیاد خراب است با افغانستان، از اون خاطر گفتیم که با مهمان ها زیادتر صحبت میکنیم. اگر احیانا شنونده های ما خواستن که یا بتانن به برنامه وصلشن، بر از نوع هم فرصت میتیم. با اجازه مهمان ها، شماره واتساب ما کمی لحظه در خدمتشان است، یک بار برشان بگویم: 00 42 07 23 00 81 11. یک بار دیگه هم تکرار کنم: 00 42 07 23 00 81 11. خب خانم امیل، شما این گزارش ها را شنیدین. در داخل افغانستان قسمی که گزارشگرا گزارش میتن و این سازمان ها ادعا میکن، وضعیت همین قسمی که اینا میگن هست یا بهترتر است، خوبتر است یا بدترتر است؟ شما در داخل این موضوع را چگونه بررسی میکنین یا چگونه میبینین؟
این گزارش که ما شنیدم، ایره بسان صادقانه میگم که اول خواهمی آمار ارقامی که نمیگیرن چطوری امو شیوه تحقیق از امو میتود از به چی شکل اینا رفتن این ارقام پیدا کردن. اول امی خودش مشکوک است، امی گفته چی چوتنداز یک چیزی گرفتن، اما وضعیت از این که بدتر است، با مراتب بدتر است، به خاطر از این که در هر قدمی خود آدم حالت را میبینه و ما سفرم میکنم برای ولایات، اوجه میبینم که حالت بسیار وخیم است، حالت اینقدر نگران کننده است، اینقدر بحرانی است که مهار کردن شاید در این زمستان، در این که هر کس یک تشویش بسیار خاص داره که چی خواهد شد، چرا که همی نه تنها انسان از گرسنگی میمره بلکه از خنکم، اطفال مقاومت وجودشان اوقدر نمی باشه، حتی کلانه ها که درست چی نشوند مقاومت ندارند مقابل سردی هوا، زیادتر مردم از سردی هوا از بین رفتن، چون وسایل برای تسخین و برای گرم شدن یک پا نبودن، آل خب بیخی مردم توانایی از این ندارن. اصلا افغانستان خود تعداد اولادهای هر کس زیاد است و خانواده پر جمعیت هستن. ما باور کنیم که هر کس امی قصه داره که چطور خواهد شد، وحشت دارن از این که ما پول نداریم که مثلا چوب بخریم یا زغال بخریم یا چی بخریم یا ای کنیم یا او کنیم، چطور میتونیم که از سردی خود نجات بدیم، ای که مواد غذایی ندارن، ای که در ناامنی خود غذا قرار دارن یک طرف، و ای آمدن زمستان از طرف دیگر، و ای ساعه که میگیرن 33%، این ناممکن است. ما میگم که بالکل از 90% زیاد است، کم نی مردم چه حالت خراب، چون بیکاری زیاد شد، کار نیست، درآمد نیست، پول گم شده، داد و ستد نیست، همه کس از یکی دیگه وحشت دارن. اگر یک کس یک کس را بگوید که 100 افغانی بر ما قرض بده، اگر داشتن باشه جرات نمی کنه که بر کس بده، چون خودش پی پول میوانه بود، یعنی
بله.
او ایسایی که آل گرفتن و سیف دا چلرن و قدر پول میخواهند، ما میگم زیادتر از او باید تقاضا کنن، به خاطر از اینکه یکی خود افغانستان همی توزیع موادم
در این موضوع میاییم خانم امیل، در این موضوع باز میاییم. یک میمان دیگر من بسید اونا را معرفی کنم، باز به خانم هاشمی هم فرصت بدیم، باز به هر موضوع علایده علایده بر میمان ما مراجعه میکنیم. میمان دیگر ما محترم آقای تاج محمد تلاش، خودشان استاد پوانتون و کارشناس مسائل اقتصادی هستن، اونا هم به برنامه وصلتن. استاد خوش آمدین به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم سلام بر شما و به تمام شنونده های رادیوی آزادی، وقتشان بخیر. امیدوار هستم که همگی تندرست و سلامت باشند و روزگار بخیر سپری بکنند.
تشکر استاد محترم. یک لحظه که خانم سارا هاشمی بسیار منتظر موندن. خانم هاشمی خوش آمدین، شما گزارش ها را شنیدین، خانم امیل هم شنیدین، شما در مورد چی فکر میکنین؟
دقیقا بله، گزارشات شنیدم و بازم با کمال تأسف که گزارشات که نشر میشه از طریق سازمان های مثلا سرده شدن و دیگر سازمان هایی که فعالیت دارن مثلا دی مواد غذایی و پول می باشد که همه مردم شدید شدن که با کمال تأسف کمک ها صورت میگرد، اما ما مکانیزم و یا یک سیستم مشخص به خاطر توزیع عادلانه رو در نظر نداریم. ولی جای تأسف دایی است که با وجود که افغانستان با داده که 3 سال در حکومت خلاف قرار دارد، مهاره بیکاری به حجم رسیده که 99% مردم افغانستان سیدن زیر خط فقر بیکاری وجود دارد، اما ما شاید گزارش سیف در چلدرن و یا سازمان دبلیسی یا مرتازی مواد غذایی دایی هستیم که خط فقر در افغانستان 33% اعلام میکنه. این بسیار جای تاسف است، بخاطر که ما تماسا و دوستای ما که فیلن در افغانستان هستند وقتی بر ما گزارش میدهد شریک بعض ما آزاد میشد، نظر به تحلیل ما حدودا گفتن میتونیم که افغانستان 80% نیاز دارن به پول بیشتر مردم افغانستان. اما ما جای
قطعش متاسفانه. خب خیر، با دوباره همکار ما کوشش کنه که یا از طریق مستقیم تلفن نشانه بخواهند دیگه اگر تلفن داشته باشند. خب استاد محترم آقای تلاش، ما به اساس گزارش برنامه جهانی غذا و سیف د چلدرن بحث میکنیم، چالش های زمستانی و ناامنی غذایی در افغانستان در پیش رو است، وضعیت چطور خواهد باش؟ بر اساس گزارش همی برنامه جهانی غذا، حدود 32% از جمعیت افغانستان در زمستان پیش رو با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. خب در اینجا کلمات و ترمینولوژی که استفاده میشه به او اگر توجه جدی شد و بسیار جد مهم است. خانم امیل میگن که این رقم کم است، منتها اینجا شاید منظور از این برنامه جهانی غذا است که یعنی از نقطه نظر ناامنی غذا، یعنی چقدر غذای صحی میخورن، یعنی مثلا بیخی یک چای و تنا چای نان خورده برن، این از لحاظ غذا ناامنی هم است، یعنی ویتامین ها گرفته نمیتونن، منرال ها گرفته نمیتونن، از او خاطر یعنی بخور میر بمیر دارن، منتها غذای صحی ندارن. او قسمت 32% میگن. خب به هر حال استاد محترم از شما بشنیم. آقای تلاش،
جناب گرامی، شما بفهم حتما براتون معلومات سری و واضح است که کشورهای مثل افغانستان که در کشور جهان سوم قرار داریم با چالش های غذایی و فقر اقتصادی واقعا روبرو هستیم، اما فیصدی ها فرق میکنم. ببینیم این محاسبات را که سیف چلدرن، یونیسف، یونیسار، دبلیو اف پی، سرمیاشت، سلب سرخ و امثال هم محسوسات بین المللی وقتی که انجام میده، بسیار یک فرمولی ساده را کار میکنه که باز متاسفانه بسیار تشویش را در افغانستان خلق میکنه. او فرموله چی است؟ مثل افغانستان یک کشوری که مشابه افغانستان باشه، بودجه و عواید جی دی پی از این میسنجه، عواید سرانهشه، تمام کمک هایی را که برای افغانستان شد این را هم میسنجه که قطع شده، این را بالای مردم تقسیم میکنه. و میگن که مثلا ده بسیار ساده برات بگویم، بودجه ملی افغانستان شد 400 میلیارد دلار افغانی. ایرا با پروژه های تولیدی و غیر تولیدی جمع معیشت مردم و زندگی مردم تقسیم میکنه با عوایدی که یا کمک کننده ها یا دونر هایی که در بخش غذا و اقتصاد بر افغانستان کمک میکنه. 400 میلیارد افغانی را جمع دونر های با افغانستان کمک میکنه، این را محاسبه میکنه، بالای نفوس مردم میسنجه، او طبعا معیشت مردم تامین میسازه. اینی محاسبات سیف چلدرن است. به نظر ما این محاسبات بسیار از محاسبات کاذب است، از حقیقت ها دورتر. ما ببینیم در افغانستان فعلا محصولات و حبوبات فصل داره که حتی کوچکترین فرد افغانستان که حتی 100 افغانی درآمد داشته باشه روزانه، 100 افغانی که تقریبا 2 دلار میشه که معیشت زندگی یک خانواده کوچک تامین بسازه. از ویتامین ها میایم، گلپی، سبزیجات، گندنه، کرم و بالاخره همی پالک به قیمتترین به نازلترین قیمت در بازارها و کوچه‌ها و قریه و قصبات افغانستان تبادل میشه. میاییم انار و همچنان فصل میوه‌جات. یک سیر انار ما در کابل که پایتخت است و واردات از ولایت ها در کابل می آید به 100 افغانی است. شما فکر کنین آیا در کدام کشوری به این مقدار میوه‌جات ارزانتر عرضه میشه؟ نه خیر. به دلیل از اینکه ما باید اول معیشت زندگی مردم در حبوبات و میوه‌جات در نظر بگیریم، بعد از او را به صادرات انتقال بدیم که کسر بیلانس تجارت ما تنظیم شود. با 100 افغانی اگر من روزانه مزد داشته باشم میتونم که یک سیر انار بگیرم و یک سیر انار حدودا 3 روز و 4 روز ما در خانواده کوچک البته یا متوسط میتونه که معیشت میوی مرا تضمین بسازه. اگر اینی محاسبات از کوچکترین فاکتور اقتصادی و تولیدی افغانستان آغاز کنیم و با محور و محراق بزرگ اقتصادی را معامله بکنیم، این محاسبات شیفت سیفلدرین با گپ اول ما اگر اکثرت بینندگان رای ما موافق باشه شنونده ها همین خواهد رسید که این معلومات و این احصایه کاذب است. از سوی دیگه بین از زاویه بیرونی ببینیم، مثلا از زاویه کشور سویدن ببینیم، از زاویه کشور ناروی ببینیم، از زاویه کشور آلمان ببینیم، از زاویه کشور استاندارد پولند ببینیم، از زاویه کشور استرالیا ببینیم، بله نسبت به کشورهای صنعتی پیشرفته در حالت توسعه ما غربت شدید داریم و نمیتونیم که معیشت ثبات زندگی و غذایی مردم که همون استانداردهای جهانی پورا بکنیم، بلکه 50% هم پورا نمی کنه. اینال دید از زاویه های داخلی و دید از زاویه های خارجی اینی تفاوت ها را داره که در این صورت محاسبات ما محاسبات دقیق نمی باشه. زمانی که نمی باشه اینجا یک فکر تشویشی خلق میشه، فکر تشویش که خلق شد امان است که باز مردم با مهاجرت ها مشکلات روبرو میشه. یک فاکتور دیگر یادآوری میکنم، شما از چوب سوخت بسیار نگرانی کردین جمع همی شنوینده های رادیوی آزادی. ببینین یک تن زغال سنگ در شهرهای کابل و شهرهای افغانستان 8500 افغانی است. یک سی تن زغال سنگ که 1000 کیلوگرم میشه و تصفیه شده است که هوا را گردآلود نمیسازه، 3 ماه زمستان مطلق در 2 بخاری اگر ما داشته باشیم کفایت میکنه. آیا یک شخصی که واقعا در طول 9 ماه زحمت کشیده باشه، 8000 افغانی، اگر 1000 افغانی پسنداز داشته باشه، در 9 ماه 9000 افغانی میشه. 9000 افغانی میتونه که تمام زمستان ما را یک تن سنگ زغال بگیریم و او را متواتر و درست بسوزانیم، یک 3 ماه زمستان ما را کفایت میکنه. شما فکر میکنین که از میانمار هم افغانستان غریبتر است؟ در میانمار شما تحلیل اقتصادی را اگر ببینین، در طول زمستان هر خانواده ماهانه 3000 تا 5000 افغانی پسنداز داره. اگر میانمار را با افغانستان مقایسه کنیم، 1000 یا 2000 افغانی ماهانه ما پسنداز نخواهد داشتیم. البته طبقه پایین تر قشر جامعه را میگم، نه متوسط بلنده. ما فکر میکنیم که 1000 تا 1500 2000 افغانی ماهانه این خانواده پسنداز خواهد داشت. در کنار از او، ما مسلمان هستیم و عقیده اسلامی داریم. وقتی ببینیم که یک همسایه ما با مشکل شدید دچار است، شما باور کنین که همسایه هایی که نسبتا اقتصاد خوب داره، ما در کابل زندگی میکنیم، نان برشان میتا، چوب برشان میخره، زغال سنگ برشان میخره و قرض هم برشان میده که ما قرض اصلا بر شما میتم زمانی که بهار شد و بخیر شما کار و بارتان آغاز شد، همی 10000 افغانی قرض اصلا را باز در بهار بر ما بتین. به این شکل امو عقیده اسلامی و اقتصاد اسلامی است که افغان ها یکی به دیگه دست داده و عملا وارد برنامه های کمکی میشیم. شخصا خود ما اگر افراط نکنم و پروردگار او را ریا نسازه، با خانواده هایی که میبینم که از مکه در دچار شدید فقر اقتصادی است، هر آن چیزی که از وس و توان ما باشه، شما باور کنین که ما امور انجام میتم و حتی یک مشوره مسلکی را هم امرایش میتونم انجام بتم.
تشکر استاد.
اینی پول اینقدر به اینقدر وقت به اینی وسایل میشه و مدیریت شوه.
بله، تشکر استاد. تلاش نظر شما منکاسب. خوب خانم امیل، شما به چی نتیجه رسیدین؟ شما شنیدین استادم خانم هاشمی را شنیدین، به چی فکر رسیدین؟ شما فکرتان تغییر کرد یا نکرد؟ منتها در بین ما یک اصطلاح هست میگه آب که از سر پرید چی یک نیزه چی ست نیزه. حال مشکل اگر هست، حال در بالایش 30% و 90% و 80% به خیال ما قدر مانا نداره اگر وضعیت اقتصادی بخور نمیر باشه. به اصطلاح به هر حال چی فکر میکنین خانم امیل؟
خب نظر استاد قابل احترام است، نظریات خوب داشت. گفت ایست که امی کسی که قدر فقیر است، او هر روز آیا برای صحت خود پسنداز کنه، برای اطفالش که هر لحظه پول ضرورت دارن، برای خودش، او قدر سردرگم است که او روزی که چند روپا پیدا میکنه فقط نان خشک خود میگیره او را شکر میکشه. روز پسنداز آل گم شده. من کسایی را که به تماس هستم میبینم برای زمستان خود یک مسئله پسنداز خوبی خیلی دور گفت که وا داشته باشن و دستشان به کس دراز نباشه، که نگران نباشن. شما باور کنید که من فامیلای را درک دارم که اونا برای یک امول از ای که نان خشک بخرن به اون روز خود احتیاج هستن، او از کجا پسنداز کنه؟ سختم پسنداز کنه کدام درآمد، کدام کار؟ هیچ کار وجود نداره. در این حالتی که ما میبینیم در بسیاری جا که مردم میخواهند دستورشی کنند یک کار آخ مانده به مو کس کسر نمیمانه. اگر یک دفعه شار برای ببینه استاد میفهمه که وضعیت از چی قرار است. باور کنیم که میویجان بسیاری چکان میتمی حالتهایی را که آدم میبینه، اینقدر سخت است، کرکت بار است. حالت که امیال از نگاه اقتصادی فقط که حاکم شده روز به روز زیاد شده میره و به خاطر جلوگیریش هیچ برنامه وجود نداره، به خاطر مهار کردنش ناممکن است که بالاخره جلوش گرفته شود. سخت است به خاطر از اینکه یک زمین نمیشه تا که
یک نیت ارادی وجود نداشته باشه در این رابطه. بسیار حالتهایی که امیال ادامه داره، امیره کمی که استاد میگه بسیار خوب میگه، اما آی کاش اینمی حالت رو میداشتیم. بسیار حالت خوب است، بسیار توصیه خوب است، ولیکن نیست. امی به می شکل یک نظم و یک انتظام در حالت مردم وجود نداره. ذهن مردم خیلی ناراحت است، بسیار نارام است، از آینده خود بسیار به تشویش هستن که چی خواهد شد با این چهار ماهی زمستان تلف نشان از بین نروند، هم از نگاهی که امنیت غذایی ندارن و هم از نگاهی که وسایل ندارن برای گرم کردن خانه های خود، برای اطفال خود، برای خودشان. این همه چیز روز تا روز، لحظه به لحظه، که امروز هم هوا ابری شد و باران شد، یعنی همسایه ها و کسایی را که خب ما در جای زندگی میکنیم که شاید هم مردم او بسیار بالا زندگی کنه، هم یا هم به تشویش هستن. شما فکر کنین به جایی که در اوجه مردم زندگی میکنن فقیر میشین چقدر سخت است، بسیار سخت است واقعا.
تشکر. بله، بازم برتون به فرصت
در این رابطه بسیار جدی باشن و حکومت ها که مسئولیت دارن در برابر مردم حداقل برنامه های جدی بگیرن، برنامه هایی را دست بگیرن که چطور میتونیم که حداقل مردم از این حالت خود یک کم نگرانیشان هم کم شود و کم بتانن که برای اینا کمک کنه و اینا را یک ذره مورال بتر، روحیه بتر.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم امیل. خب خانم هاشمی تلفن شما قطع شده بود، یک شنونده میگن هست. با اجازه خانم هاشمی شنونده رو اول بگیریم. خیلی شنونده کی است؟ بله بفرمایید. بله
سلام علیکم.
آه دکتر صاحب توکلی، خوش آمدین سه به برنامه.
سلام بر شما بوستن، سلام ممانای شما جناب نظر. ما به لحظه وصل شدم، همه موضوع برنامه تان چیست جناب نظر؟
بله، موضوع برنامه ما مسئله همی برنامه جهانی غذا و سیف ده چلدرن دو محصه بیمللی میگه که در حدود 32% از جمعیت افغانستان در زمستان پیشرو با ناامنی غذایی میگن روبرو است. روی از این موضوع صحبت میکنیم. خیلی دکتر صاحب شما یک ذره گوش کنین که خانم هاشمی بسیار منتظر من، تلفن شنم قطع شده بود. باز شما هم به برنامه داخل شین، به نظر به او شما تبصره تانه بکنین، چشم دیدای تو خود بگوین. سب خوب خانم هاشمی، سخنان شما قطع شده بود، بفرمایین دوباره. مهمان ها رو هم شنیدین، استاد هم شنیدین، بفرمایین از شما بشنیم.
به ادامه صحبت‌های قبلم باید گفت که وضعیت اقتصادی افغانستان 99% دیر کاهش اقتصادی قرار دارد، اما من با کمال احترام به جناب استاد فیلن عملا قرار دارم در افغانستان چنین نظریات داشتم، من احترام دارم به نظریاتشان، اما متاسفانه به در جواب استاد باید برشبوگم اگر لطف کنه چند سوال من را جواب بدن و آدرس های مشخص اگر استاد در دسترس ندارم، با وجودی که در افغانستان در کابل زندگی میکند، باز میشه که به سرعتان جایی که همی گزارش هایی را که ما به دسترس داریم، خانواده ساکن هم اینجا که هستن در کابل، فشان آدرس مشخص بودیم به خاطر واضح ساختن گزارش. اما قبل از اینکه من نظری استاد برم بپردازم به بیلانس عاید و مصرف و قرار و فکتورگیری و مسئلات مثال کوچکی که ما یک سبزیجات شروع کنیم بریم ریاضی، کشور افغانستان فعلا بعد از حکومیت طالبان بعد از 25 اگست 2021 به یک حالت بحران میرسد که از مثال کوچک صرف نظر بریم به مثال بزرگ ما نیاز داریم. وقتی ما میگیم که بیکاری در افغانستان 99% کاهش، 99% افزایش یافته، پس ما 1% مردم افغانستان یا فامیلایی که در سطح بالا و متوسط قرار دارن، اینا سطح متوسط، اگر مردم افغانستان بریم به 3 شاخه بندی تقسیم کنیم، شاخه بلند کسایی که دارای رسین دولت بدن، متوسط ها کسایی که آیدشان حداقل زیر خط 50% بودن و غریب یا طبقه غریب یا کسایی که سال 2018 و 2019 و 2020 ما شاهدش بودیم وقتی کمک ها صورت می گرفتن، کسایی که در رأس دولت قرار داشتن و سینشان قرار داشتن وقتی کمک می کردن، بازم ما شاهد 70% مردم غریب افغانستان بودیم. اما سوال اینجاست که وقتی که 3 سال مردم افغانستان نصف فیصدش از عاید خرج میشه در خانه، اگر مثلا مثال بسیار بارز را که برتون بتون در خانه اگر 2 دختر 2 بچه باشد ارزش عایدگر باشد، که نه طبقه اوناس از او فلج است، فقط طبقه ذکور از او عایدگر است. پس با 2% با 2% که این میل عاید دارد در خانواده خود، چطور اکمال مصرف روزانه میکند، چطور اکمال مصارف روزانه خود انجام بده، چی خواستا برسد به پسنداز. اصلا بس پسنداز دیلن بعد از حکومت طالب در افغانستان فامیلا هیچ امیدواری به پسنداز ندارد. شایدش مردمی که کاربار کسب کوچک از مغازه شروع دکانداری و امثال دستفروشی ناسای مندهی کابل و سای کتی سنگی کابل، ولسوالی های دوردست کابل، ولسوالی های شکردره و امثال از این ولسوالی ها که اصلا این مردم فعلا بر 1 لقمه نانشان که پیدا کنن برن صرف فامیلشان کنن، شکم فامیلشان از سیر کنن، فعلا به داد رسیدن، چه خواستا برسیم به پسنداز و نمیدانم غیره و غیره و غیره. اما جای تاسف در ای است که وقتی ما کشور ما کشور افغانستان 3 سال است مردم اصلا حکومیت شکل رسمیت ندارد، پروژه ها کلن ساکت شده. من نمیدونم کدام پروژه ها را با کدام منبعی که قابل قبول باشد. روز به روز رسانه ها در افغانستان محدود شده میره، بسته شده میره. گزارشاتی که از طریق رسانه ها سوشل میدیا ها به نشر میرسند اصلا غیر قابل باوره، چون مکار یا سیستم منظمه که اونا میخوان همین انفورمیشن به مردم برساند، منبعش کلا مختص میشه بر طالب. پس طالب خود چیز مشخص نداره، تنم هویت مشخص ما سر دو قابل باور بگیریم. پس اما خبرها گزارشات را که اعلان میشد کلن غیر قابل باور است. اما ما شایدش هستیم نه تنها ما، تمام شنوندای عزیزی که فیلن مشنود تمامشان شاید از این هستن وقتی که در یک جامعه نیم پیکرت فلج باشد، نیم پیکرت خیلی برش مشکل است که یک لقمه نان، یک لقمه بیشتر از یک لقمه نان، شاید اگر فرمی کچولو باشد تصور بکنند که یک کیلو گوشت یک هفته باد در خانش بیند. این بسیار با جای تاسف است، چون به خاطر از اینکه در افغانستان امنیت وجود دارد، نه اقتصاد درست وجود دارد، نه سطح کاری درست وجود دارد، و روز به روز افغانستان روز به روز مردم افغانستان میرن بالت سقوط میرن، بالت خط کسر منفی از 50% گذشته، ما 90% بیکار داریم. دیگر بسیار با کمال تاسف است که من گزارشات سیو د چلدرن وقتی بر من نشد کردم بسیار جای تاسف بود. از کشوری که ما امنیت نداشته باشه بیکاری 99% برسد، چه خواستا برسد با لقمنان درسته که بخصوص که زمستان قرار دارن مردم افغانستان دست پنجه نمیکنن، فیلن با زمستان سرد که فیلن در کابل ولایت های کابل ولسوالی های کابل فیلن قرار دارن. ما شایدش هستیم.
تشکر. بله خانم هاشمی، بازم فرصت خاطر است برتون یک لحظه که دکتر صاحب توکلی هم منتظر هستن دیگه ببینیم دکتر صاحب توکلی چی میگه در مورد. بله بفرمایید. همچنان مهمان دیگر ما هم هستن، باز اونا رو معرفی میکنم. بله دکتر صاحب توکلی.
عرض سلام مجدد خدمت شما جناب نظر. من تبصره خواهر ما رو شنیدم، واقعا در قسمتی که اینا قسمت بیکاری گفتن من هم تایید میکنم، و ای که 32% گفته شده که مردم واقعا امنیت غذایی ندارد، یه هم قابل تایید است. اگر ما واقعا ببینیم آنقدر که مؤسسات تبلیغات بود که رفتن بیرون و هیچ نیست، مؤسسات واقعا فعال است. در حداقل در ولایت دایکنی که ما هستیم مؤسسات به شکل گذشته در دوران جمهوریت فعال است، گرچه مشکلات در قسمت کار خانم ها با مؤسسات محدودیت های جدی وارد شده که این یکی از شوک هایی است که به جامعه وارد میشه. گرچه مردم ما با همون شوکی که در 3 سال گذشته به جامعه وارد شد و مردم به کشور وارد شد، کماکان همون شوک ادامه داره. این فرار جوانان، فرار کادرهای مسلکی که بیرون شدن از کشور و شوک های متعددی که وارد میشه تا این فرمان هایی که صادر میشه، مخصوصا در قسمت کاری، حالا یک مثال بگویم، کار خانم ها که طبق گزارشات بالای 60,000 تا نه فقط خانم هایی که سلمان بودن آرایشگاه داشتن اینا بیکار شدن و همچنین خیلی از ادارات دیگر که کادرهای واقعا در کشور وجود داشت اینها هم از کار برکنار شدن، از وظایفشان بیکار شدن و قسمت اعظم از نیروهای امنیتی که در اینا نانوار خانه های خانواده ها بودن اینا بیکار شدن، یا بیرون از کشور رفتن یا در خفا هستن یا بیکار هستن روی سرک ها. واقعا یک مشکلات عمده در کشور ما ایست، اینمی بیکاری است. اگر برنامه کار برای جوانان، برای کسایی که بیکار هستن و همچنین تعداد زیادی از دهاقین ما که از کشت مواد مخدر یا کوکنار اینا از سود می بردن و امرار معاش می کردن و این فرمانی که صادر شد مواد مخدر و بدیل هم برای اینها داده نشد، این شوک دیگری هست که به جامعه وارد شده و اینا روی دست به دست هم داده واقعا این مشکلات به وجود آورده و این که اعلان شده واقعا مردم امنیت غذایی ندارن و جامعه واقعا وارد یک شوک هستن. هیچ برنامه برای این که حداقل فرمانهایی که صادر میشه شوک بر جامعه وارد نشوه، حداقل کار از مردم گرفته نشوه، زیر ساخت ها، ساختمان سازی ها و همچنین شرکت های ما هر روز یک بار میشنویم که معادن به مناقصه گذاشته میشه و به یک شرکت یا به او شرکت داده شد و هیچ مشکلی کار و کارگر حل نشده. واقعا این مشکلات وجود داره جناب نظر.
بسیار تشکر محترم دکتر صاحب توکلی از تبصرهتان. حالا مهمان دیگر ما دکتر صاحب شفیق شفیع فیاض که آموزگار هستن، خودشان مربی زندگی هستن، آموزگار مربی زندگی، فعال شبکه های اجتماعی. آقای فیاض خوش آمدین صاحب.
سلام و درود، انشاءالله که صحتمند سر حال باشین. سلام خدمت شما و شنونده های عزیزتان.
تشکر خانم آباد. ما گفتیم امروز روی از چالش های زمستانی و ناامنی غذایی در افغانستان صحبت کنیم بر اساس دو گزارش که از طرف برنامه جهانی غذا و همچنان سیف د چیلدرن آمدن. منتها مهمان های ما تبصره ها کردن گزارش های از اونا را ریالیستیک ندیدن، منتها اگر خوب صحیح توجه شد و مچم شما منعیس استاد چطور تشریح میکنین مثلا برنامه جهانی غذا باشه از دید مسئله غذای سالم گپ میزنه، مثلا وقتی که غذای سالم گفت یعنی مانایش ای است که تنها اتکا بر نان چای خشک نباید باشه، مثلا در پالیش پروتین باشه، مچم در پالیش میوه باشه، در پالیش ویتامین سی و تگپا کلسیومی گپا هم باشه با او یک غذای صحی می باشه. اصلا نه، اینال 32% مردم افغانستان میگن از غذای بسلا صحی برخوردار نیستن، یعنی ناامن هستن از لحاظ غذایی. به طور مثال برشان گوشت نمیرسه در ماه ها، برشان مثلا تخم نمیرسه، برشان مثلا از این قبیل. به خیال از اون نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، سیفت چلدرن هم از 4.2 میلیون طفل صحبت میکنن، اون هم تنها برنامهشان روی اطفال است. از اتر خونه میشه که اگر یاره بگیم 32% که میگن یعنی غلط میگن و 90% افغانستان گرسنه هستن و یادگه هستن. از او خاطر فکر میکنم ایواز از ای که سر از ای گزارش از یا فکر کنیم وقتا ای جامعه را یک دفعه از نظر بگذارانیم. چی میگین آقای فیاض؟
والا راستش اگر دقیق متوجه شویم گزارش دقیق است، به خاطر از ای که آن فکر کنین ما اوسط معاش مامورین و کارمندایی که در سطح شهر کابل کار میکنن 8 تا 10 هزار افغانی است. فرض مثال من خودم نهاد دارم و 10 تا 15 تا کارمند دارم، معاش مدیرم 10 هزار افغانی است و من از او بالاتر برش معاش داده نمیتونم. مدیرم از او 10 هزار افغانی 3-4 هزار کرای خانه میده، میمونه 6 هزار افغانی. شما خودتون فکر کنین که با 6 هزار افغانی ای چطور میتونه که غذای صحی و سالم استفاده بکنه؟ طبعا که یه آدم با 6 هزار افغانی نمیتونه به ماها گوشت استفاده بکنه، اولادش نمیتونه به ماها گوشت استفاده بکنه. و این گزارش اگر از این لحاظ گفته باشه که یعنی غذای سالم و غذایی که پروتین داشته باشه، تمام مواد غذایی و مثلا میوه داشته باشن و از این استفاده بکنن، گزارش کاملا دقیق است. با 6 هزار فقط میشه که یک بوجی یا دو بوجی آرد بگیرن، یک پیپروغن بگیرن و یک چند سیر برنج بگیرن و گذاری خود بکنن. و از اون لحاظ که اینا باید غذای سالم مقوی و با تمام مواد مغذی بگیرن نمیتونن کجی غذا استفاده بکنن و این گزارش به نظر من دقیق است. درست است که مردم شاید نان خوش داشته باشه، بوره داشته باشه، نان و چای داشته باشه، ولی غذایی که نیاز است حداقل هفته چند بار پروتئین بگیرن و هفته چند بار میوه بگیرن، مردم ما نمیتونه با این ماشه که دارن، فکر کنین فرض مثال 1 کیلو میوه 1.5 تا 200 افغانی است. اینا اگر 6000 افغانی را به نظر من روزی 1 کیلو میوه بگیرن، 3000 افغانی شه باید کمش کیلوی صبر را حساب کنیم میوه بگیرن. پس اینا زندگی دیگه خود چه رقم پیش ببرن؟ و شما آگاهی دارن که موسط ما مثلا ماش یک استاد که در مکتب شخصی میره درس میده 8000 یا 7000 افغانی است. این ماشای مامورین دولتی هم اکثرا پایین رتبه میگم، بلند رتبه نمیگم که خیلی کم است، از 10 تا 12 هزار بلند نیست. پس در این صورت نمیتونه مردم غذای درست و به اصطلاح مغذی و مقوی استفاده بکنن. و از طرف دیگه از صحبت های مهمان ها ما درک کردم، چون از نصف برنامه پیوستم و قبلا هم اطلاع نداشتم از موضوع برنامه، از صحبت های تو درک کردم که گویا مؤسسات فعالیت نمی کنه. یکی از مهمان ها گفت فعالیت می کنه. من نگران فعالیت کردن و فعالیت نکردنش نیستم. چیزی که واقعا ما میبینم و ما را نگران کرده نرسیدن کمک ها به مستحقینش است. باور بکنین که 1% بسیار زیاد کمک ها به کسایی که مستحقش است نمیرسه. کسی که بی خانه است، کرانشین است، ضعیف است، فقیر است، واقعا به او نمیرسه. کمک ها هم همیشه به کسایی میرسه که مستحق نیست، خانه داره، زندگی داره، مشکلات زیاد نداره، به مو کسا کمک میرسه. و اگر همین کمک ها هم به کسایی که واقعا مستحق هستن برسن، به نظر من بسیار کار خوب و بسیار گپ خوب است. ولی بدبختانه تا جایی که ما دیدیم و شاید هم شنونده ها شاهد باشن، کمک ها به کسایی که مستحق است نمیرسه، دائم حق مستحقین تلف میشه.
بله خب، یک شنونده است. بله همکار من میگم اون تا من نشنیدم. بله شنونده است، بفرمایید. بله آقای موسی حلیمی، فکر میکنم رئیس نهاد اجتماعی و فرهنگی از پنجره امید هستین، خوش آمدین به برنامه. صدایتان کم میاد صاحب.
سلام.
بله
نظر صاحب صدای مرا میشنوید؟
بله بسیار خوب است. ما روی می چالش های زمستانی و ناامنی غذایی در افغانستان صحبت میکنیم. ما کوشش کردیم که امروز میکروفون در اختیار تعداد زیاد از مهمان ها یا شنونده های عزیز ما بگذاریم که نظر مختلف بتانیم انعکاس بتیم در این برنامه. از خاطر آقای حلیمی، شما چی فکر میکنین؟ خب از این دو گزارش عمده برنامه جهانی غذا و سیف د چیلدرن معلوم میشه که وضعیت در زمستان چندان خوب نخواهد باشه و اینا هم تقاضای 1 میلیارد دلار میکنن، میگن تا 1 میلیارد دلار نباشه ما نمیتونیم رسیدگی بکنیم. 4.2 میلیون تن طفل در وضعیت بد قرار دارن و همچنان 32% از جمعیت افغانستان میگن که از ناامنی غذایی، مثلا به ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. به هر حال از شما بشنویم، شما چی فکر میکنید در مجموع وضعیت مسائل غذایی در افغانستان در زمستان چی خواهد شد؟
تشکر نظر صاحب. من عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان شما. واقعا زمستان سخت را مردم افغانستان در پیش رو داره و همچنان یک حکومت مشروع، پاسخگو و جوابگو در افغانستان متاسفانه وجود ندارند که به مشکلات عدیده که مردم در افغانستان با او دست پنجه نرم میتونه رسیدگی بکنند. یک موضوع بسیار جدی هستند که اگر نهادهای حقوق بشری و همچنین سازمان ملل به این توجه نبکنند، واقعا مردم افغانستان یک مشکل بسیار کلان مواجه خواهد شدن. بلکه در زمستان نه و فعلا هم مردم افغانستان روزگار اونچنانی که ما بگویم وضعیتشان خوب است نیست. در اقصا نقاط افغانستان مردم با ناامنی غذایی مواجه هستند که همه در جریان هستند و این می دانند که به جای از این که حکومت سرپرست و یا رژیم طالبا به مردم کمک بکنن، بالای زنا بسیار ظلم میکنن، بالای مردم اندازهای سنگین میکنن به نام اوش رو زکات و از اونا جمع‌آوری میکنن پول و کسایی که گندم دارن که مواد ارتزاقی دارن از اونا میگیرن و همچنان به خاطر ساختساز سرک‌های نابالای مردم پول انداز میکنن. و موضوع مهمتر از همه ای هستن که بعضی نهادهای بین المللی که در افغانستان برای مردم مواد غذایی یا پول نقد توزیع میکنن متاسفانه به دست مردم غریب نمیرسن و مقامات طالبان که در ولایات تا هستن یا در مرکز افغانستان به یک نحوی سعی میکنن که اول پول برای خود بگیرن و اگر نشد برای فامیل و اقارب خود و بسیار کم و ناچیز برای مردم فقیر میرسن که زمستان هم بسیار سخت هستن که مردم واقعا چیکار بکنن. یک مشکل بسیار جدی هستن که باید در این قسمت توجه صورت بگیره تا اینکه مردم افغانستان از این مشکلات ها عبور بکنن. و یک موضوع دیگری که بسیار مهم است کمبود آب هستن در کابل و در سایر ولایات افغانستان که مردم با از این که از نبود یک امنیت غذایی رنج میبرد، از نبود آب کافی هم مردم در مشکلات هستند. ولی متاسفانه یک حکومت پاسخگو و قانونمند نیستند که به مشکلات مردم رسیدگی بکنند، بلکه مردم را سرکوب میکنند. اگر صدای خود بکشند و مبرسانه ها بیایند مشکلات خود مطرح بکنند، به جای از این که در صدد حل مشکل برایند، مردم را سرکوب میکنند، اخطار میتند و از اینا بازجویی میکنند.
بله، تشکر استاد محترم. خب به هر حال خانم امیل، امیل نامنی غذایی را که در گوگل ببینین، یک اونجا نوشته میکنه که نامنی غذایی به عدم دسترسی کافی به غذای خوب سالم و مناسب با توجه به فرهنگ آن جامعه اشاره دارد. ویژگی های امنیت غذایی، مفهوم امنیت غذایی همچنین شامل وجود ویژگی های زیر است، مثلا غذای کافی. اگر غذای کافی بر اساس نیازهای تغذیه فرد وجود داشته باشه، از این قبیل به این شکل میره. به هر حال 32% شاید امی درست باشه که کلی غذای خوب نمی داشته باشه. به هر حال خانم امیل، بازم برتون فرصت میرسه، باز میتونین موضوعات تشریح کنین. حالا مهمان دیگر ما هستن. بله بفرمایین، خوش آمدین. بله آقای محمدی، خوش آمدین سید به برنامه.
سلام خدمت شما جناب زیسه و سایر عزیزی که شنونده برنامه هستن. تشکر که برای من فرصت دادین. دوستان واجده که صحبت داشتن، صحبتاشون با دل جان گوش کردم. واقعا مشکلات متاسفانه دامنگیر مردم در سطح افغانستان هست، خصوصا دوستان واجده که در دیو قریه زندگی میکنه. همیشه متاسفانه که مشکلات دامنگیر مردم در همه فصل های سال بوده، خصوصا در فصل زمستان متاسفانه خیلی مشکلات را مردم سردچار میشن، خصوصا این زمستانی که ما در آستانه فرارسیدن فصل زمستان و سرمای سردی خونکی هستیم. مشکلات بی حد دامنگیر مردم هست، از یک طرف قیمتی مواد خوراکی، از دیگر طرف کمبوتات و قیمتی مواد سوخت واقعا دردآور است برای مردم. مردم نمیتونن که آنچنانی که نیاز هست برای فامیل و خانواده خود آذوقه تیار بکنن، یعنی برای همه قابل قبول و قابل باور نیستن. دوستا و ایزا صحبت های همه جانبه داشتن، رابطه به فعالیت های مؤسسه گفتن. مؤسسات بله فعال هستن، من خودم کارمند یک از مؤسسات هستم. نهایتا همه دوستا و ایزایی که در هر اداره و در هر بخش کاری که کار میکنن تلاش خواهد کردن که برای مردم آنچنان که نیاز هست رسیدگی شد، ولی مشکلات به حد زیاد هست.
بله. آقای محمدی امین جا یک لحظه. خب شما که کارمند از این مؤسسات هستین، یک شنوندی ما نوشته کرده که من خودم سرپرست یک فامیل 8 نفره هستم، تا هنوز از این کمک ها دریافت نکردیم از آمدن طالبان تا به این طرف میگه. مثلا بعضی دیگرام نوشته کردن که مثلا ما در فامیل خود یعنی تنها دو دانه نان خشک داشتیم، خوردیم یک روز و مثلا دو روز درگپا قسمی. بسیار تا جایی که به ما پیام میگذارن وضعیت چندان خوب نیست. شما چطور رسیدگی شوه به این موضوعات؟ یعنی در زمستانه که در پیشوی است چی باید شوه و کسایی که واقعا کمک نگرفته چطور میتونن کمک بگیرن؟
رسیدن کمک تنها ارتباط مستقیم به مؤسسه نداره که تامین عدالت و مساوات را در نظر بگیره. اینجا همه دوستا و عزیزی که دخیل هستن، از ملک قریه، از مسئولین دوستای که زیده داخل در برنامه هستن تا ملک قریه و نماینده های قوم و قبیله مسئولیت دارن تا حد امکان باید تلاش بکنن که حق به حقدار بسپارن. ولی متاسفانه سیستم افغانی طوری هست که ملک هم کوشش میکنه به مو نزدیکای خود کمک بکنه و مسئولین هم به نحوه کوشش میکنن که به یک سمت و سو بکشانن. کوشش نهایی ما و تیم ما که از آدرس مسیح که ما کار میکنم نهایتا همین بوده که ما عدالت را تامین بکنیم و آن کسی که واقعا مستحق همین کمکی که ما میداشته باشیم برشان باید برسانیم. مشکلات به حد زیاد هست، نیازمندی هست، ولی کمک ها ناچیز است. واقعا که ما سه شخصا در ده و قریه و ست ولسوالی هایی که میریم به خاطر نظارت و ازیابی و سرویایی که می داشته باشیم، نیازمندی آنچنان زیاد هست که به حد و اندازه، ولی کمکی که ما در دسترس قرار داریم و مردم می خواهیم بوره برسانیم ناچیز هست. به این اساس حق به اقدار سپردن نمی شه و رسیدگی به مردم آنچنان که نیاز هست صورت نمی گیره. متاسفانه کار باید به اهل کار سپرده شوه و از ملک قریه تا کسی که مسئول
از این بشه و صادقانه کار بکنه. تشکر آقای محمدی. خب کلی آرزو و نیت خوب بود خدا میگن، منتها در عمل فرمولی ندارن که تطبیق شود. خانم امیل، شما سخنان آخرتان بگوین که برنامه با پایان میرسه. کل برنامه را شنیدین، به چی نتیجه رسیدین شما؟
به این نتیجه رسیدیم که باید حق به اقدار برسه و مؤسسات هم باید سخاوتمندانه کوشش کنن که همه مقدار کمک های خود زیاد کنن و تا رسیدگی بکنن و حکومت هم یک قسمت از وظایف خود باید، مسئولیت های خود باید در قبال مردم بیچاره نیازمند باید البته اجرا کنن. و دیگه ای که خود تا به این روز از این شکایت داریم که هیچ راه و روش و میتود و میکالیزم صحیح به وجود نامد که چطور میتونه نیازمنده که به او اشد ضرورت داره اونم کمک به او برسه خوی ایتو نشده، همیشه حق تلفی است. خوب خیر به صورت آل همه در یک سطح هستن، همه به این کمک ها ضرورت دارن، اما اگر مقدارش زیاد شده که زیادتر پوشش بتن و کمتر آسیب ببینن به خاطر از این که ای آمدن زمستان نه تنها نامی غذایی بلکه سردی هوا هم او سر غم و اندوی مردم زیاد زیاد کرده. همه مردم نگران هستن و تشویش هستن، بیخی روانی شدن. به این قسمت هم اگه دسته بتن هم محسوسات هم حکومت باید یک کار بکنه که تا بتن مردم کمی از حالت بیتر شدن.
بله، بسیار زیاد تشکر. وقت برنامه به اتمام رسید. متاسفانه حتی نامه را گرفته نمیتونم از تمام کسایی که به برنامه امروز اشتراک کردن. یک جان تشکر. ما مازدان رخصت تا برنامه بعدی. خداحافظ و ناصرتان.